این به حال این مسائل در صداسیما در فضای مجازی و در خیلی جاها داره اتفاق میفته. من فکر میکنم این به عنوان یک موضوع مستدسه باید به حال روش بحث و بررسی بشه و به حال نهجه جوری بشه که به حال مردم هم به اقناع بشن.
درسته. آقای دکتر شوکی خیلی متشکرم، اصلا زمان نداریم، ما 30 ثانیه کلا فرصت داریم. آقای دکتر احمدزاده از شما بسیار ممنونم.
خیلی ممنون، متشکرم، خدا نگهدار.
سلامت باشید و خیلی منم خدا زنده باشید، خدا نگهدارتون باشه. دوستان عزیزم، شنوندگان محترم، امیدوارم که بحث رو به اینجا مورد پسند و توجه واقع شده باشه. سعی کردیم در واقع یک نگاه میانه رو در این مسیر پیش بگیریم، با دو دیدگاه مختلف راجع به موضوع شرط بندی سعی کردیم گفتگو بکنیم و نظرهاشون رو به اطلاع شما برسونیم. امیدواریم که در این دست موارد جمع بندی هایی که صورت میگیره حالا در این برنامه یا در رسانه های مختلف بتونه مخاطب رو قانع بکنه. دست همتون هم درد نکنه، خیلی خوب راجع به موضوع برنامه اظهار نظر کردیم، پرسش هم عنوان شده که سعی میکنیم در ادامه بهش بپردازیم. اما داریم یواش یواش نزدیک میشیم به هنگام اذان ظهر امروز وفاق تهران. در این اوقات دعا و نیایش، التماس دعا داریم از محضر همه شما همراهان گرامی و شنوندگان ارجمند. اذان ظهر امروز وفاق تهران، مؤذن استاد حسین علی شریف.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما عزیزان رو داریم و التماس دعا از محضر همه شما خوبه. خیلی متشکرم از اینکه همراه شبکه رادیوی ورزش هستید و این برنامه ورزش و جامعه رو پیگیری میکنید. به ساعت 13:07 رسیدیم و امیدوارم آنچه تا الان تقدیمتون شده تونسته باشه هم رضایت خاطرتون رو فراهم بکنه و همین که با این بحث ارتباط خوبی رو برقرار بکنید و در واقع کمک بکنه به این دست مباحث که شاید در مواردی بعضی ها تصورشون بر این هست که در بعضی از موضوعات خیلی اطلاع رسانی دقیقی صورت نمیگیره. ما در رسانه تلاشمون این هست که این کار انجام بشه و در برنامه ورزش جامعه هم همین مسیر رو پیش میگیریم. در ادامه هم حتما به موضوعات خواهیم پرداخت که برای مخاطبان میتونه هم مهم باشه، هم جذابیت داشته باشه و هم لزوم توضیح بیشتر راجبش هم ضروری باشه. اما همچنان همراه ما باشید. 220-213-88 تماس تلفنی میتونید با برنامه بگیرید، ولی توی اون بخشی که ما داشتیم گفتگو میکردیم احساس کردیم با پیامک سریعتر میتونید مطالب خودتون رو با ما در میون بگذارید که من اتفاقا سعی کردم سوالهای شما رو عنوان بکنم. چندین مورد بود که راجبش صحبت شد، حالا هم در مورد ورزش از شبت سوارکاری شما سوال کرده بودید، بحث این قرعه کشی هایی که به شکل عجیب و غریبی تعدادش داره هر روز بیشتر از گذشته میشه، اپلیکیشن هایی که وجود داره که البته روزهای قبلا به این موارد بعضیش رو پرداخته بودیم. همچنان همراه ما باشید، شنونده ادامه برنامه و تا ساعت 13:30 هم در خدمت شما خواهیم بود.
شنوندگان عزیز، همواره میگن مجرم ها یک قدم جلوتر از پلیس هستند. بنابراین بهترین راهبرد برای پلیس و نهادهای نظارتی پیشگیری از وقوع جرمه، که پیشبینی وقوع جرم رو هم اضافه میکنم و اون رو در کنار پیشگیری قرار میدم. سوال کلیدی اینه که آیا تا به حال درباره تخلفات فضای ورزش از تبانی و شرطبندی و دیگر تخلفات صورت گرفته قابل پیشبینی و پیشگیری نبود؟ این درست که پیشگیری وقوع جرم و تخلف رو به صفر نمیرسونه، اما میتونه از روند فزاینده اون جلوگیری کنه. واقعیت اینه که زندگی به سبک‌های مختلف بیرونی بدون در نظر گرفتن فرایند تاریخی اون برخی از اهالی ورزش رو شبیه مانکن‌های ذهنی کرده که فقط توتیوار شکل و شمایل و ادبیات گفتاری رو در خودشون ایجاد کردن و به همین دلیلی که مصنوعی به نظر میرسن. به عنوان مثال در امتداد گویش فارسی از کلمات لاتین استفاده می کنن و این کلمات و برخی از زبانهای تنشون رو نشون دهنده سبک روشنفکری می دونن، اما در عمل کرد و در نقطه‌ای که پای منافع به وسط میاد بدون در نظر گرفتن حال و قال جامعه سبکی غریزی رو به منصه ظهور میرسونن که تبعیت از هیچ سبک قابل مطالعه‌ای نیست. در برخی نقاط جامعه مدرنیزاسیون وجود داره، اما اکثر ادبیات ذهنی جامعه دور از ادبیات مدرنیته زیست داره و مدرنیزاسیون شدن جامعه ورزش دلیلی بر مدرنیته فکر کردن اونها نیست. صفحات مجازی سلبرتی ها باید حاوی پیام های پیش برنده و درمانگر ذهن نوجوانان و جوانان جامعه باشه. به همین دلیله که میگن معرفت به خوشگلی نیست. عنوان و برچسب های مؤثرین جامعه فقط عنوان و برچسبند. از عنوان و برچسب ها که دانایی و سواد بیرون نمی ریزه. اگر نوجوانان و جوانان جامعه به دلیل کم تجربگی چیزی رو از قالب کارکردی خودش خارج کنن، اون قالب دست به خودکشی و جامعه کشی می زنه. سوال مهم از طرفداران و هواداران ورزش اینه که آیا علاقه به کتاب خونی سود و منفعت تولید میکنه یا علاقه به فلان هنرمند و ورزشکار؟ میگن از تو حرکت از خدا برکت. آیا تحت تأثیر قرار گرفتن افراطی در مغناطیس کاذبی که برخی ایجاد میکنن حرکت از یه نقطه به نقطه دیگر است؟ به عنوان مثال مدل مو و لباس فلان هنرپیشه رو ایجاد کنیم. آیا این شبیه سازی کمک حال خرد و دانایی میشه؟ وقتی مؤثرین جامعه ببینن که حلوا حلوا میشن، خب هر سازی رو مینوازن و انتظار دارن صدای اون ساز مورد اقبال عمومی بشه. هر جامعه‌ای که در اون سرانه مطالعه و کتابخونی، سرانه مهر و محبت و سرانه کار و کوشش کم باشه، اون جامعه به فقر هویت دچار میشه و ناچار برای ایجاد حالی خوش دست به دامان برخی سلبریتی ها قرار میگیره و نتیجه اون در نهایت سودی رو در بر نداره. امید فراغت هستم، روزنامه نگار.
بعضی وقتها یک سری خبرها منتشر میشه که به نظرم لازم هست قدری کنار این خبرها توقف بکنیم، بهش فکر بکنیم و راجع بهش به هر حال تأمل بکنیم. این جزء نکاتی هست که در مورد بعضی از اتفاقات و اخبار بایستی وجود داشته باشه. یک کار خیلی قشنگ قرار هست که امروز بعد از ظهر ساعت 4 بعد از ظهر 16 در تالار اجتماعات بوستان ترافیک در تهران برگزار بشه. اولین همایش تاریخ و آمار فوتبال ایران. توی این مراسم به جز گرامی داشت رکورد تاریخی محمود خردبین، بازیکن پیشین پرسپولیس و تیم ملی و سرپرست سابق پرسپولیس، از برخی بزرگان و رکوردداران فوتبال کشورمون از جمله حشمت مهاجرانی، محمد رضا زادمهر، حسن روشن، حمید استیلی و نایب رویندل به عنوان مقام معلم تجلیل میشه. نکته این دست در واقع جلسات و تفاوتش با دیگر مراسمی که در نقاط مختلف به مناسبت‌های گوناگون، به مناسبت جشن‌های قهرمانی و حتی تجلیل از دیگر در واقع چهره‌های ورزش کشورمون صورت می‌گیره، این هست که این کار یک کار دلی هست، یعنی برآمده از یک رفتار و منشی هست که می‌تونه اتفاق ارزشمندی رو در جامعه شکل بده. نه کسی دنبال نشان دادن خودش هست یا به دنبال اینکه حرکتش رو به دیگران در واقع عرضه بکنه، بلکه تلاش برای این هست که یک کار فرهنگی ارزشمند صورت بگیره. به نظر میرسه این کار خوبی باشه. گروه فدراسیون تاریخ و آمار فوتبال کشور امروز قرار هست که میزبان 300 نفر از پیشکسوتان فوتبال کشورمون باشه، ضمن اینکه در این روز در واقع از برخی از جانباختگان و معلولان که در واقع توی حوادث 8 سال دفاع مقدس مشکلاتی براشون به وجود اومده و آره یا برای خودشون یا برای اعضای خانوادهشون قرار هست یاد بشه. اینم کار بسیار ارزشمند و قابل احترامی هستش. روز گذشته هم یه جلسه برگزار شده که راجبش حتما میخوام در ادامه صحبت بکنم. یه خبر دیگر رو من چند روز پیش اطلاع رسانی کردم، اونم این که در دانشگاه آزاد تهران در یکی از واحدهای دانشگاهی تهران قرار بر این بود که روز گذشته یک جلسه برگزار بشه برای بررسی اتفاقات ناشی از هولیگانیزم در ورزشگاه های کشور. اتفاقی که از سخنرانان این جلسه قرار بود آقای دکتر احسان محمدی باشه. احسان محمدی عزیز الان همراه ما هست، میخوایم باش گفتگو بکنیم و ببینیم که آیا اول این جلسه برگزار شد و بعد این که خودش ارزیابیش چیست، آیا این دست جلسات میتونه کمک بکنه به اتفاقاتی که داره در ورزش ما به شکل‌های مختلفی خودنمایی میکنه. احسان محمدی سلام به شما، روزت بخیر باشه.
سلام درخشنده، وقتت بخیر، ان شاء الله که حال شما و همه شنونده رادیو ورزش هم خوب باشه.
زنده باشی، خیلی متشکرم. دیروز اون جلسه برگزار شد؟
برنامه شما برنامه فرهنگیه، بذار من از نمایشگاه کتاب دارم با شما.
خب چه بهتر، خیلی هم خوب.
و این نکته رو بگم، اگه شما و من هر هفته هر روز داریم در مورد مسائل فرهنگی صحبت میکنیم، اگر در خیابان گلمندیم از شرایط موجود کشور، شاید بخشش محصول این است که ما کتاب نمیخونیم، یا کتاب خوب نمیخونیم، یا وقتی میخونیم درنگ نمیکنیم. توصیه میکنم به همه شنونده های پرتعداد برنامه خوب شما و رادیو ورزش که از این فرصت استفاده کنن، هر جا هستن کتاب بخونن و اگه میتونن بیان از نمایشگاه کتاب کتاب بخرن.
احسان، فقط یه نکته این وسط وجود داره، در روزهایی که نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران برگزار میشه، متاسفانه همچنان طولانی ترین صفها مربوط هست به صف خودروها و گرفتن در واقع چند لیتر اضافه بنزین به جای اینکه به خاطر کتاب این صفها شکل بگیره.
این نکته هم جالبه، من میگم تایید کنم حرف تو. من حساب کردم که اگه شما یک باک مثلا 50 لیتری رو بتونید توی این اختلاف قیمتی که اصلا تکذیب هم شده
بله.
بگیرید، میشه 75,000 تومان، ولی میانگین با 2 ساعت از عمرتون رو وایستید برای سود 75,000 تومانی، آیا واقعا میارزه به اون اعصاب خرد کنی مدام ترمز کردن؟ نمیدونم، شاید بهتره که یک بار درنگ کنیم در این موضوع که ما چقدر نیاز داریم که در هر موضوعی چند بعدی نگاش کنیم و کتاب این کمک رو به آدم میکنه. چون با موضوع دانشگاه صحبت کردی دلم نیومد این نکته رو نگم.
خواهش میکنم، خیلی خوب و خیلی بجا گفتی. حالا بریم به سراغ جلسه دیروزتون. من به نظرم عنوان خیلی قابل تعاملی داشت و میتونسته در واقع اتفاقهای خوبی رو رقم بزنه. فکر میکنی جلسه موثری بود؟
این نشست به همت دانشکده علوم ارتباطات و رسانه دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز صورت گرفت و همون موضوعی بود که تمام هفته گذشته و همین هفته من و شما در همین برنامه بهش پرداختیم. عرضم کردم که اول هفته که شما چه موضوع خوبی رو انتخاب کردید، همین موضوع باعث شد که چند نفر از چهرهای دانشگاهی و همینطور کسی که در حوزه رسانه کار میکنن جمع بشن و این موضوع رو از چند منظر واکاوی بکنن. نشست خوبی بود و مهمترین خروجیش اگه من بخوام در یک پاراگراف بگم اینه که نیاز داد نشون داد که ما چقدر نیاز داریم در مورد این مسئله با هم حرف بزنیم و همه حق دست هیچ کس یک جا نیست. هم نیروی انتظامی حق داره و هم هواداری که این وسط ممکنه به ناحق کتکی خورده اونم حق داره، هم فدراسیون فوتبال گله‌های خودشو داره، هم هواداران احساس میکنن یک جاهایی نسبت به اونها تلخی صورت گرفته و قضاوت‌ها یک سویه است. به همین خاطر نشون داد که ما نیاز داریم به حرف زدن و بیشتر واکاوی کردن، نه اینکه دو هفته دیگه که لیگ تموم شد بگیم خداحافظ تا سال بعد تا خون و خونریزی بعد.
چه نکته به جایی رو گفتی احسان. در مورد این دست اتفاقات که حالا روز گذشته هم شما جلسه‌اش رو برگزار کردید و نشستی که امیدوارم واقعا این دست نشست‌ها نهایتاً بتونه کمک بکنه به اتفاقهای هرچه بهتر در ورزش، ما شاهد این هستیم که معمولاً هر دفعه از یک طرف بام میافتیم، یک بار به دلیل افراط بیش از حد و در واقع زیاده روی این دست اتفاقات، یک بار دیگر به دلیل اینکه به قدری در واقع ما ورزش رو محدودش می‌کنیم و محکومش می‌کنیم و به قدری در واقع دایره در واقع فعالیتش رو، عرصه خودنماییش رو کم میکنیم که دیگه اجازه ای برای خودنمایی نداره، اون جذابیتش رو از بین میبریم. این تعادله چرا اتفاق نمیافته؟ ما توی یه بازی میبینیم اون اتفاقات میفته، توی بازی اصلا تماشاگر نمیفرستیم بره بازیشو از نزدیک ببینه.
یکی از لذت‌های حرف زدن با تو محمد اینه که فقط موجه نیستی، کارشناس خوبم
هستی.
در همین مورد عرض کنم که ما سالها گفتیم ما بهترین تماشاگرهای دنیا رو داریم، تماشاگرهای ایرانی چنینن و چنانن. حالا از اون طرف به بام افتادیم میگیم که همه هولیگان هستن. هیچ کدوم از این دو روایت حقیقت نداره. ما هم تماشاگرانی داریم مثل بقیه کشورها، کمی بهتر کمی بدتر، و الان هم یک عده‌ای هستن که من عرض کردم خدمتتون مثل پول خورد هستند، پر سر صدا اما نه چندان مهم. اما تاثیر میذارن و نباید انکارشون کرد. این ماجرا که شکل گرفته در حال حاضر در کشور ما، من به عنوان یک شوک نگاش میکنم که همه رو وادار کرد با دقت و حساسیت بیشتری بهش بپردازن. دیروز نقطه جوش لیگ در تبریز بود و اونجا دیدار پرسپولیس و تراکتور، واقعیت اینه که انتظار خشونت بیشتری میرفت. حاشیه‌های تلخی هم داشت، اما به نظر مجموعه از تجربه هایی که هواداران، نیروهای امنیتی، نیروهای برگزار کننده این بازی داشت، کمک کرد که بازی تقریبا در فضای معمولی برگزار بشه. نکته حرف شما رو تایید کنم که انگار دیروز، بازی دیروز، برایند همه این اتفاقات بود به یک نوع تعادل در رفتار که باید به سمتش بریم و اون مدارا کردن با همدیگه است و اینکه یادمون نره اگر میخوایم از فوتبال لذت ببریم باید آرامش رو بهش تزریق کنیم، آرامشی که با خودش هیجان هم میاره اما نه لزوماً خشم و خشونت.
و یه پرسش دیگه هم ازت دارم. من چند وقتی هست که کتابی رو از آقای حمیدرضا صدر دارم برای مخاطبان رادیو ورزش بازخوانی میکنم، کتابی با نام پسری روی سکوها.
بله
کتاب رو شما خوندی یا نه؟
بله.
احسان، یه بخشی از کتاب آقای حمیدرضا صدر داره تماشاگر دهه 40 ما رو برای مخاطب خودش توصیف میکنه، تماشاگری که نشون میده بخشیشون از جنوب شهر آمدن، بخشی از شمال شهر، همه در همین مدت زمان یک ساعت و نیمه رقابت فوتبال در کنار همدیگه مینشینن بی توجه به جایگاه اجتماعیشون و بعد از پایان اون رقابت هر کدام میرن سر جایگاه اجتماعی گذشته خودشون قرار میگیرن. تماشاگری که ممکن هست که در بهترین حال خودش بیاد رقابت رو ببینه، ممکنه یک پیرمردی باشه که از یک پیرسرا به قول خود آقای حمیدرضا صدر آمده باشه و بیاد یک رقابت ورزشی رو از نزدیک تماشا بکنه، ممکنه فردی باشه که ذره‌ای حوصله خانواده و زن و بچه خودش رو نداشته باشه و ترجیح میده که وقتش رو به این شکل سپری بکنه، یک فرد بیکار باشه و ممکنه نه این در واقع اتفاق هم نیفته، یک فردی باشه با داشتن جایگاه اجتماعی متناسب با اون چیزی که شاید حالا انتظار جامعه ورزش میره و میاد رقابت رو میبینه. این تفاوتی که در جایگاه های در واقع افراد در اجتماع وجود داره با توجه به اینکه برنامه ما با نگاه جامعه شناسی چند وقتی از داره بحث رو پیش میبره، فکر میکنی چقدر در واقع آسیب شناسی شده، چقدر درک شده از سوی مسئولان امر که وقتی قرار هست یک مسابقه رو برگزار بکنن بدونن با کدام جماعت، کدام قشر روبرو هستن؟
میدونید همین من با آقای صدرم بارها صحبت کردم و ایشون میگفتن که نسل شما باور نمی کنه ولی یک روزی روی سکوهای امجدیه سهراب سپهری و هوشنگ ابتهاج هم می نشستن و فوتبال می دیدن.
درسته.
و الان وقتی که میبینید قشری که ورزشگاه میره، آیا همه اونها قشری هستن که واقعا دوست دارن به ورزشگاه برن یا کسایی هستن که تحمل این اعصاب فرسایی ها رو دارن؟ من همیشه تحسین میکنم همین قشر جوان و نوجوانی که با جیب خالی ورزشگاه میرن، با سختی ورزشگاه میرن و تنور مسابقات رو گرم نگه میدارن، اما پرخاشگری، خشم و خشونت، کیفیت نازل خیلی از بازی ها باعث شده کسایی که میخوان از فوتبال لذت ببرن و لزوما اونجا به دنبال ترقه هوا کردن و هو کردن و حیا کن رها کن نیستند، اونا پاشون ورزشگاه نذارن و همینطور از تعداد تماشاگرها ریزش پیدا کنه و سکوها رو دست پرشورها، پر اشتیاقها و هیجان زده ها بدن. این یک از خطراتیه که به نظر من ورزشگاه های ما رو تهدید میکنه. شما در مسابقات اروپایی هم میبینید خیلی اوقات نویسنده ها، چهرهای اجتماعی، بازیگرا میان میشینن و دوربین ها اونا رو شکار میکنه. اما در چند سال اخیر چند اتفاق اینجوری افتاده، چند مورد از روزنامه نگارامونو میشناسم که اونها رو بردن که اون فضا رو ببینن. متاسفانه خیلی از کسایی که محمد در مورد فوتبال، جامعه شناسا، روانشناسا حرف میزنن در مورد تماشاگرا، خیلی وقت پاشون رو ورزشگاه نذاشتن. شاید به همین خاطر وقتی توصیه میکنن توصیه هاشون فقط برای روی کاغذ ها جذابه و هیچ وقت عملی و اجرایی نمیشه.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم ازت. این هفته هم از نظرها و دیدگاه های بسیار خوب استفاده کردیم. برای آرزوی موفقیت دارم. انشاءالله در فرصتی دیگه باز هم خدمت شما باشم.
ممنونم که به این فرصت دادید. بازم توصیه میکنم کتاب بیشتر بخونیم.
حتما.
کتاب بیشتر بخریم.
درود به شما، خیلی ممنون. خدا نگهدارت باشه.
زنده باشید. خدا نگهدار.
که در رابطه با این که چیکار کنیم که بتونیم که واقعا یه سری مسائل و نظارت ها رو بتونیم عمقی تر و بهتر و یعنی بهره وری بیشتر بتونیم انجام بدیم، من فکر میکنم اولین کاری که واقعا باید انجام داد اینه که آدمایی که واقعا این کار رو بیاریم به اون دستگاه نظارتی یا به اون دستگاهی که باید به هر حال یه سری قوانین رو اجرا کنن یا اصلا یه سری قوانین رو بنویسن برای این موضوع، اینه که آدمی که صندلیشو اشتباهی نشسته باشه، آدمی که واقعا اطلاع نداشته باشه یا خیلی سطحی بخواد از روی سری مسائل بیاد یا همچین موضوعی و یا همچین مطلب به این مهمی رو بخواد مدون کنه و بخواد اجرا کنه، اون آدم من فکر نمی کنم واقعا صندلی ها الان خیلی جاها آدم های اشتباهی روشون نشستن. با تشکر از وقتی که گذاشتین، ممنون. علیرضا رحمانی هم از تهران.
سوالی که فرمودین در حضور کارشناسای محترم، یه بحثی که نظر من خیلی مهمه توی بحث شرط بندی اینه که اولا قانون باید پیش بینی کنه. کارشناستون درست میگه آقا مثلا پیش بینی شده، ولی چون تو فضای مجازی ممکنه مثلا بعضیا واقعا ندونن، چون این قانون خب مال خیلی وقت پیش است، باید آپدیت شه، باید موارد جدید رو شامل بشه، پوشش بده. خب همون قاعده فقهی که قفه قاب و بلا بیان نمیشه، نمیشه مثلا میگه از قبل ما نگفتیم حالا باید بگیم جرم. خیلی هم خوان از این استفاده کنن. به نظر من بهتره که اطلاع رسانی بشه. خیلی هم میگن واقعا ما نمیدونستیم تو این شرکت کردن قمار یا غیر و ذلک. همین اتفاقات اخیری هم که همه شاهدش بودن افتاد. من نظرم اینه که یک پیشبینی بشه، اینا اطلاع رسانی بشه به صورت مفصل جامع کامل که دیگه جای بهونه نباشه، شاید بعضی واقعا ندونن، و یه ضمانت اجرای خیلی قوی و محکمی داشته باشه. این ضمانت اجراها بعضی جاها سلیقه عمل میشه. ممنون میشم که هم پخش بشه هم اساتید یه نظری بدن. دوستان شما منصوری از شیراز.
بله خیلی متشکرم از شما دوستان عزیزم. الان راجع به همین تماس تلفنی آخرم که اتفاق شنیدیم، ندانستن قانون و ناآگاهی نسبت به قانون مجازات اون رو رفع نمی‌کنه، بنابراین هر کدوم از ما در واقع ملزم هستیم که در جریان آشنایی با جوانب مختلف قانونی مرتبط با هر حوزه‌ای که در فعالیت می‌کنیم قرار بگیریم، چه در حوزه کاری من چه در حوزه کاری شما. هر کدوم از ما موظف هستیم با اشراف کامل به قوانین مرتبط با حوزه کاریمون یا حوزه فعالیتمون قدمی رو برداریم. این که بگیم ما فلان کار رو کردیم، نمیدونستیم قانون در این زمینه چه حکمی داره، خب بایستی در واقع آماده پذیرش در واقع آثار مرتبط با اون هم باشیم. خب دوستان عزیزم، شنوندگان ارجمند رادیو ورزش، متشکرم از اینکه یک هفته همراه ورزش و جامعه بودید. امیدوارم مباحثی که مطرح شد نهایتاً تونسته باشه ما رو به یک نتیجه مطلوب و مناسب در بحث نظارت در ورزش کشور برسونه. همکاران من قرار هست که هفته آینده هم البته از بعدی دیگر این بحث رو پیگیری بکنن، البته به موضوعات دیگر خواهند پرداخت که امیدوارم با دوستان عزیزم در گروه مقابل هم همراه باشید و مباحثی که داره مطرح میشه نهایتاً کمک بکنه به اینکه گرهی از مشکلات ورزش کشور باز بشه. تلاش ما در برنامه ورزش و جامعه این هست که با یک نگاه جامعه شناسانه اتفاقات فرهنگی ورزش رو هم بررسی بکنیم و هم راجبش با کارشناسان اهالی فن صحبت بکنیم. براتون بهترین ها رو آرزومندم. خیلی ممنونم از اینکه